میاد یه بیمه نامه میاره پیش یه شرکت بیمه، میگه این مثلا فلان کارخونه رو من میخوام بیمه کنیم، کارمزدش هم مشخصه، اینو در واقع معامله صورت میگیره بدون اطلاع بیمه مرکزی. بسه. تو سویچ فقط اطلاع پیدا میکنه بیمه مرکزی که بله آقا این معامله اتفاق افتاد، اینقدر کارمزدش، اینم حق بیمه شه، حق بیمه هم میبینه که به حساب شرکت بیمه واریز شد. همین، هیچ کاری نمیکنه که بگیم نمیدونم رقابت رو مخدوش میکنه، خلاقیت جلوش رو میگیره. این حرفای کلی است که واقعا من هی فکر میکنم مثلا چجوری خلاقیت رو جلوش میگیره.
الان میگم
فقط یه فاصله میگیریم، بله یه فاصله میگیریم، از اتاق فرمان میریم برمیگردیم، صحبت های آقای میزایی رو میشنویم.
سوژه از شما، پیگیری از ما. این بار تولید محتوا توسط شما برای برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو.
شما عزیزان میتونین سوژه های اقتصادی خودتون رو در تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir برای ما ارسال کنید.
ما سوژه های شما رو بررسی میکنیم و تو برنامه مرتبط به اونا میپردازیم. ضمناً اگه تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع شما پرداخته میشه، حتما برای ما شماره تماستون رو قرار بدید.
ما سوژه های شما رو بررسی میکنیم و تو برنامه مرتبط به اونا میپردازیم. منتظر دریافت سوژه های شما عزیزان هستیم.
شما شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید با موضوع مؤلفه های اقتصاد دانشمندان بر توسعه صنعت بیمه و بررسی نقش بیمه ها در رشد اقتصادی. گفتگو میکنیم با کارشناسان ارشد حوزه بیمه، جناب آقای حبیب میرزایی، جناب آقای علی حرمتی و جناب آقای پرویز خوشکلام خسروشاهی. با ما باشید تا پایان برنامه. جناب آقای میرزایی در خدمت شما هست.
به این نکته ای که آقای خسروشاهی گفتن در مورد سویچ بیمه، من یه معیاری رو میذارم وسط به که سیاست دولت، حالا دولت حاکم اینه که ما میخوایم کسب کار رو تسهیل کنیم. حتی توی بحث مجوزات دیدید که به سمتی رفتن، میگن مجوزهای کسب و کار باید ثبت محور بشه، فقط اطلاع بدن بعد برن فعالیت کنن.
بله بله.
و ما الان توی صنعت بیمه و بیمه مرکزی شاهدیم که نوع مقرراتی که بعضن گذاشته میشه، من حالا سویچ یک ابزار میبینم از منظر میزان تسهیل یا اختلال، منظر میزان تسهیل یا اختلال در کسب و کار بیمه باید این ارزیابی بشه. من سویچ بیمه نمیدونم حد اکثر سن گذاشتن برای اعضای هیئت مدیره، نمیدونم 65 سال که اخیراً خبرش هست که شورای عالی بیمه تصویب کرده، اونم برای بخش خصوصی توسط نهاد ناظر یا دولت. در واقع اینا رو نوعی اختلال در کسب و کار بخش خصوصی میبینم،
بیشتر مانع هست.
در واقع ما باید به سمتی بریم که دولت پاشو دستشو نمیدونم نگاهش از بخش خصوصی عقب بکشه،
سایش هم بکشه
که دیگه خیلی بهتره، بخش خصوصی کار خودش میکنه. این دقیقاً منطبق بر سیاست های
سایه خیلی سنگینه.
بله، این منطبق بر سیاست های کلی اصل 44 سیاست های نظام و هر گونه در واقع سیاست گذاری که مانع ایجاد کنه برای بخش خصوصی، خب طبیعیه که خلاف اون سیاسته و اختلال ایجاد میکنه. من سوالم اینه کسی که سرمایه‌ای رو آورده به عنوان صاحب سهم،
از کی دارید میپرسید؟
از بیمه مرکزی سوال میکنم، کسی که سرمایه حداقل 250 میلیاردی آورده، یک شرکت بیمه تأسیس کرده، آیا این عقل و تدبیرش در واقع اقتضا نمیکنه که کی اینو دست کی بسپاره که بیمه مرکزی میاد مقررات حتی اکثر سن میذاره و این نوع اختلال در بازار بیمه است؟ خب این قبیل سیاست گذاری ها و استفاده از یه سری ابزارها اساسا با سیاست های کلان دولت و نظام مغایرت داره و طبیعیه که این اختلالات باید برطرف بشه.
آقای حرمتی شما بخواید چیز اضافه بکنید بعد آقای خوشکلام؟
بله، من بنده تو حوزه بیمه گری عرضم به حضورتون که خب ذینفعان مختلفی وجود دارن که هر کدوم وظایف خاص خودشون رو دارن. خب از بیمه مرکزی به عنوان یکی از به اصطلاح ذینفعان تا اون بیمه گذار آخری که به اصطلاح میاد بیمه نامه از شرکت بیمه میخره، اون قانون تعارض منافعی که وجود داره توی تک تک این موضوعات در حقیقت جریان پیدا میکنه و نگاه باید به این سمت باشه،
تعارض منافع میان بخش خصوصی و بیمه مرکزی.
بله.
بله
نگاه باید همین باشه که هم آقای میرزایی به درستی اشاره کردن، هم جناب آقای خوشکلام، که شرکت بیمه خودش وقتی که آنالیز ریسک داره، وقتی که برای سرمایه خودش دلش میسوزه، خیلی از اتفاقات مالی حوزه خودش رو هم میتونه تنظیم کنه. این که به اصطلاح بیمه مرکزی، خب در جایگاه خودش بیمه مرکزی محترمه، بیمه مرکزی بالاخره به عنوان نهاد ناظر، به عنوان نهاد حاکم، به عنوان نهاد بالادستی صنعت بیمه، به عنوان به اصطلاح تنظیم کننده روابط، همه اینا محترم و درست، ولی بیمه‌گر چاره‌ای نداره که هم بیمه نامه بفروشه، هم سهم بازار بگیره و هم اینکه از قبل تمام این موضوعاتی که داره طبق اساسنامه شرکت‌های بیمه خصوصی سوداوری هم داشته باشه. ما با همه این اتفاقاتی که در طی سالیان گذشته انجام شده، همه هم به درستی به فعالیت‌های خودشون ادامه دادن، ولی الان داریم شرکت‌های بیمه‌ای رو که واقعاً از منظر مالی دوچار بحران هستن، شرکت های بیمه خصوصی که خب اومدن توی بازار و اتفاقاتی رو ساماندهی کردن از منظر رقابت، از منظر اینکه سهم بازار میخواستن بگیرن و این شرایط باعث شد که به اصطلاح حتی سرمایه گذارهای به اصطلاح صنعت بیمه هم وقتی که میان قوانین متعدد و دست و پاگیر رو میبینن، همونجوری که آقای میرزایی اشاره کردن، بعضن پا پس میکشن که به اصطلاح مثلا صنعت بیمه ما دوست داریم بیایم سرمایه گذاری کنیم، ولی اینقدر به اصطلاح موارد متعدد هست و اینقدر قوانین دست و پاگیر هست خلاف سیاست های کلی اصل 44، پس ما ترجیح میدیم که مثلا سرمایه اونو ببریم یه صنعت دیگه یا یه جای دیگه. یه اصطلاح یکی از مدیران ارشد صنعت بیمه داشت که تو حوزه مالی هم صاحب نظر بودن، اصطلاحا میگفت دیگه کفگیر به ته دیگ خورده تو صنعت بیمه، نباید به این ترتیب باشه. صنعتیه که پویاست، صنعتیه که اتفاقا حامی بوده در طی مخصوصا دوران تحریم به بعد توی کشور عزیزمون، صنعت بیمه کارهای بسیار بسیار بزرگی انجام داده. ما تو حوزه ریسک‌های در حقیقت فاجعه آمیز، تحت عنوان ریسک‌های فاجعه آمیز که خب خیلی از شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه دنیا باش درگیره، در حقیقت کشور ایران جزء زون‌های در حقیقت پر ریسک، ریسک‌های فاجعه آمیز دنیاست. همین شرکت‌های بیمه، همین صنعت بیمه خدمات بسیار بسیار ارزشمندی رو در طی سالیان گذشته که امروز هم روز بیمه است،
بله،
دادن و مخصوصا از زمان تحریم به بعد، شرایط تحریم‌های ظالمانه، با ابتکاراتی که باز دوستان در صنعت بیمه با هماهنگی با بیمه مرکزی انجام دادن، صندوق ویژه تحریم تشکیل شده، صندوق مشترک تشکیل شده در بیمه مرکزی با حمایت‌های دولت، تونسته به اصطلاح خیلی از ریسک‌ها رو مدیریت بکنه داخل به اصطلاح خودش نگه داره و شرکت‌های بیمه هم تو این زمینه کمک کردن. همه این موارد باید در کنار هم دیده بشه. انشالله به سمت اقتصاد دانش بنیان که بریم، این اقتصاد دانش بنیان بتونه همه اینا رو با هم یه ترکیبی انجام بده که از قبل تمام این تلاش‌ها اتفاق بهینه و خوبی حاصل بشه.
بسیار خوب. آقای میرزایی، اگر بخوایم یه ارزیابی داشته باشیم از جایگاه صنعت بیمه در کشور، یعنی یه نگاهی به گذشته داشته باشیم از زمانی که این صنعت در ایران راه اندازی شد، تأسیس شد، حالا الان نمی‌خوایم بهش بپردازیم، حالا فرصت این نیست که چه تاریخچه‌ای رو پشت سر گذرونده، ولی الان جایگاه صنعتی بیمه با توجه به تمام کارگزارانی که در این صنعت دارن کار میکنن، فعالانشون، سرمایه گذاران، به هر حال میزان دانش و اندوخته علمی و تجربی که حاصل شده، به هر حال این افرادی که تو این صنعت دارن الان کار میکنن، شما خب قطعا شما بیشتر از من میشناسید، خیلی هاشون وزن بسیار سنگینی دارن به لحاظ تجربی علمی و حال ارتباطاتی که در سطح بین‌الملل ایجاد کردن. این رو میخوام هم شما و هم دیگر عزیزان بهش پاسخ بدن. اگر بخواید یه ارزیابی داشته باشید از جایگاه صنعت بیمه در مقیاس کشور و در مقیاس بین‌المللی، از دیدگاه شما چه ارزیابی میتونید بیان داشته باشید؟
ببین، ما اگر بخوایم صنعت بیمه رو با یه مقیاس بین‌المللی ببینیم، ما تو منطقه در واقع غرب آسیا شاید یکی از پیشروترین صنایع بیمه رو داریم، چه به لحاظ حجم تولید حق بیمه، چه به لحاظ میزان اشتغالی ایجاد کرده، چه به لحاظ سازوکارهای نظارتی. من یه مثال بزنم، یک گروهی از یک شرکت آلمانی اومده بودن بعد از برجام داخل کشور داشتن ارزیابی میکردن از این شرکت‌های بیمه رو بخرن، یه چند تا شرکت بیمه رو بخرن. بعد من از این تیم به واسطه سوال کردم که شما این صنعت بیمه ایران رو چطوری ارزیابی کردی؟ ما برای اینکه اینا ارزیابی دقیقی داشته باشن، باید صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه، قانون و مقررات بیمه رو در اختیار این خارجی‌ها قرار می‌دادیم تا اینا دقیق ارزیابی کنن. بعد یک یا چند شرکت بیمه رو می‌خواستن کلاً سهامش بخرن، حالا با مجوزهای دولت و اینطور چیزا. این بنده خدا به من اینجوری گفتش که اینها وقتی که اومدن مطالعه کردن، از کشور آلمان هم بودن، گفتن ما اصلا فکر نمی‌کردیم صنعت بیمه ایران چنین وضعیتی رو، چه به لحاظ نظم و مقرراتی که حاکمه، چون همین بیمه مرکزی به هر حال نهاد تنظیم مقررات و نظارته و کاملا تخصصی، شورای عالی بیمه داره، شورای عالی بیمه نهاد تنظیم و تصویب مقرراته و یه معاونت نظارت داره که نظارت میکنه. و ارزیابی که اون تیم به قولی بگیم حالا بدون تعصب و مبتنی بر داده ها داشتن از صنعت بیمه ایران، یه ارزیابی خیلی مفید و مناسبی بود و معتقد بودن که مثلا ما وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای اطراف، کشورهای شمال کشور که اونجا بعضا شرکت بیمه جعلی وجود داره، اینجا کشور ما به لحاظ نظم و پایش و نظارت و اینها خیلی وضع خوبی داره. و تو حوزه مثلا بیمه شخص سالس ما الان میشه گفت شاید بالای 99% خودروامون دیگه بیمه هستن. تو حوزه بیمه بدنه، تو حوزه عمر ما رسیدیم به 7-8 میلیون نفر بیمه عمر دارن. و به نظرم میاد که اگر دولت و نظام این سایه سنگینش رو از بیمه تجاری شرکت‌های مقداری عقب بکشه، یعنی محدودیت و مقررات ایجاد نکنه که دست پا رو ببنده، مطمئناً امکانی جهش داره و بار بسیار عظیمی از دوش دولت برمی‌داره. ببین مثالی که آقای حرمتی زدن، چون یه زلزله که اتفاق می‌افته، دولت و ملت باید بیان کمک کنن که این کسایی که آسیب دیدن در واقع بهشون کمک کنن، یکی کمک مالی بکنه، یکی کمک در واقع جنسی بکنه و این حادثه رو جمع کنن، در حالی که با پرداخت یک حقیمه ناچیز، با راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی که یه صندوق تخصصیه برای ساختمان،
هنوز ایجاد نشده،
ایجاد شده بله. تازه داره راه میره، البته متاسفانه داره انحراف میره به لحاظ مدیریتی. و اگر این اتفاق بیفته، خب کل ریسک حوادث فاجعه آمیز ما میتونیم مدیریت کنیم. به نظرم میاد که مثلا شما مقدار عوارضی که دولت و قانونهای برنامه و اینها بر صنعت بیمه میبنده روی شخص سالس، 10% بده به این، 5% بده به اون، در واقع مثل گوشت قربونی بعد اینو تقسیم کنی، این قبیل مقررات اگر نباشه، صنعت بیمه به عنوان یه بازیگر خیلی در واقع برجسته در اقتصاد کشور میتونه ایفای نقش بکنه، مبتنی بر اینکه باری از دولت برداره. ببین وقتی که دولت به من میاد مثل کمیته امداد کمک میکنه، عزت نفس مردم رو خدشه‌دار میکنه. ولی وقتی من بیمه نامه‌ای رو از یک شرکتی میگیرم، با افتخار و با عزت نفس اون حق منو داره میده. و هر چی ما بتونیم در واقع دست و بال شرکت‌های بیمه تجاری رو باز بکنیم، در واقع امکان این که عزت نفس مردم در واقع ارتقا پیدا کنه بیشتر میشه، که متاسفانه کمتر این رو میبینیم. و همیشه در واقع یه مقداری الان دولت به عنوان گاهن، به عنوان گاوه شیرده به شرکت‌های بیمه نگاه میکنه که آقا اگر شخص سالس میفروشی، اینقدرش باید بدی به اینجا، اینقدرش باید بدی به اینجا. و این قبیل سیاست گذاریه به نظر من مخل رشد کسب و کار صنعت بیمه.
بله، سپاسگزارم. جناب آقای خوشکلام، پاسخ شما رو هم به این پرسش بشنویم که اگه بخواید یه ارزیابی داشته باشید از جایگاه صنعت بیمه و این جایگاهی که الان از صنعت بیمه در ذهن شما هست، الان در حد و اندازه این صنعت هست یا اینکه نه خب بیشتر از حد و اندازش روش کرده، یا اینکه نه هنوز نرسیده به اون جایگاهی که مد نظر شماست؟
من اجازه بدید یه دو جمله در مورد بحث قبلی بگم که
بفرمایید.
من عرض کردم این سویچ بیمه رو بالاخره چه خلاقیت و چجور جلوش میگیره، نفرمودن که چجور جلو خلاقیت رو میگیره، ولی اینکه
آقای میرزایی نفرمودن
آره، ولی اینکه مقررات
پاسخ بدید،
مقررات دست و پاگیر نباید باشه، کسب و کار رو نباید کند بکنه، این حرف درستی است، ولی من مصداق مشخصی گفتم که حالا این سویچ بیمه فقط یه گیت میگه اطلاعات از اونجا رد و بدل میشه چند ثانیه، این چجوری خلاقیت رو میگیره، من سوالم این بود. در مورد این بحث هایی که فرمودن هم میگم بیمه مرکزی طبق قانون وظیفش این است که بر بخش بیمه یا صنعت بیمه نظارت بکنه که چی بشه؟ نظارت بکنه که حقوق بیمه گذار اصلش اینه، یعنی حقوق بیمه گذار تو این وسط پایمال نشه. چرا؟ چون یه کسی که میاد بیمه نامه میخره یه پولی اول میده، یه کاغذی میگیره، حالا الان کاغذم نمیگه، یه اسمس میگیره که مثلا یه ریال هم نمیارزه، ولی قول میدن که بهش آقا فردا اتفاق افتاد یه میلیارد بهت میدم، قول میده دیگه، ولی پشت این قول کیه؟ اصلش بیمه مرکزیه بله. که قرار شده که میگه این آدمی که به شما بیمه نام فروخته من پشتش هم که پول شما رو میده اون روز. برای اینکه بیمه مرکز این کارو بکنه باید مقررات بنویسه، باید کنترل بکنه، باید نظارت بکنه که اون یه میلیارده در موقع مختزی پرداخت بشه. اینو خب نمیتونیم بگیم مطلق قوانین و مقررات حذف کنیم، چون اگه حذف کنیم خب نمیشه اون اتفاق، ولی اینکه مقررات باید خیلی کارا باشه، اثر بخش باشه، بی خود هزینه درست نکنه برای شرکت های بیمه، حرف درستی است که منم نفی نمی کنم که خیلی از مقررات ما داریم که اصلا نباید باشه، درست نیست، لازم نیست. مثلا همون چند موردی که اول عرضم در مورد کارمزد و نمیدونم کارگزار عرض کردم. این از این. در ارتباط با جایگاه صنعت بیمه که میفرمایید، حالا من با فرمایش آقای میرزایی موافقم، من تا با یه عبارت دیگه میخوام اینو بگم.
بفرمایید.
ببینید ما برای ارزیابی یک صنعت بیمه معمولا چیزی که تو دنیا استفاده میکنن ضریب نفوذ و حق بیمه سرانه و از این قبیل شاخص هاست.
بله بله، مشخص شاخصاش. بله.
خب ما مثلا ضریب نفوذ بیمه در ایران نزدیک 2%. خب وقتی اینو مقایسه کنید با کشورهای شبیه خودمون تو اون منطقه شمال آفریقا، نمیدونم خاورمیانه، این کشورهایی که شبیه ما هستن، میبینیم که از اون ضریب نفوذهای بالاست. یعنی وقتی مقایسه میکنید با شبیه خودمون میبینیم که خب بیمه ایران خب بیمه خب نسبتا موفقی است.
درست.
صنعت بیمه ایران.
بله دیگه، صنعت بیمه ایران. درست.
بیمه ایران.
بله.
بعدش عرض به حضورتون که یه نکته ظریف اینجا وجود داره. مثلا بعضیا فکر میکنن که ما خیلی تلاش بکنیم میتونیم این دو رو بکنیم مثلا 5. در حالی که همچین چیزی نیست. چرا؟
یعنی شما مخالفین یا اینکه
نه مخالف نیستم،
میخوام توضیح بدم.
میگم از صنعت بیمه انتظاری متناسب با ظرفیتش باید داشت.
به لحاظ عملیات میفهم.
اون چیزی بله. که متغیر بسیار تعیین کننده ای برای رشد
شدنی
نیست.
بله.
درآمد سرانه کشور هست. تمام مطالعات اینو نشون میده که شما درآمد سرانه کشورها متغیر بسیار تعیین کننده است در ضریب نفوذ بیمه یا رشد بیمه کشورها. وقتی ما درآمد سرانه ایرانو نگاه میکنیم و بقیه دنیا رو نگاه میکنیم، میبینیم که ضریب نفوذ بیمه کشورهایی با همین درآمد سرانه همین 1.5 1.7 1.6 2.2 اینطوریه. وقتی اینا اینطوری تحلیل میکنیم میبینیم صنعت بیمه ایران با توجه به ظرفیت اقتصادی که داره، صنعت بیمه نسبتا متعارف و موفق است. من برای اینکه اینو خیلی مستندتر عرض کنم خدمت شما، سال 88 اون سالهای برنامه تهیه شد که ما میخوایم صنعت بیمه رو ضریب نفوذش رو ببریم به 7%، نمیدونم بخش خصوصی سهمش بشه 75%، و چند تا شاخص گذاشتیم، یه سری مثلا اقدامات هم نوشته شد. امروز 10 سال 12 سال از اون زمان گذشته، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بخش زیادی از اون چیزایی که تو اون برنامه نوشته شده اجرا شده اصلا. نمیدونم آزادسازی تعرفه، کم کردن اتکای اجباری، آیتی، خیلی از این چیزا همش خصوصی. الان مثلا 75% بخش بیمه غیر دولتی شده، آمار 7 ماه اخیر. خیلی اتفاقات افتاده، ولی ما ضریب نفوذمون از 1.4 شده 2. اون هفتی که میگفتیم نشده.
درسته.
وقتی من نگاه میکنم میبینم اونجا اون سال یه فرض داشت. میگفتش که فرضش این است که هر سال طبق چشمنداز اقتصاد ایران باید 8% رشد بکنه.
بله بله.
ولی امروز تقریبا 0 رشد کرده.
بله.
چرا اون رشد که درآمد سالانه رو میبره بالا به شدت رو ضریب نفوذ بیمه تاثیر داره. وقتی اون رشد 8% اتفاق نیفتاده، اونه که میگم شما هر کاری هم بکنید 2 میمونه. یعنی همون 1.4 رو کردیم 2، فکر کنم خیلی هم در واقع در حد ظرفیت خودمون صنعت بیمه در واقع به نسبت موفق عمل کرده. هرچند که یه ایراد مهمی که صنعت بیمه داره، علارغم این که به لحاظ آماری و توضیحات که دوستان دادن من میگم موفق عمل کرده، اونم این است که واقعیت این است که بخش زیادی از مردم وقتی از بیمه خدمات میگیرن خیلی راضی به خونه نمیرن. یکی فکر میکنه خسارت کم دادن، یکی مثلا فکر میکنه طول کشیده و این چیزا هست که سنت میگه واقعا باید این کارو
خواستم به حالا در ادامه بپرسم، حالا بعدش پاسخ بدید واقعا چرا مردم راضی نیستن، حالا این رو بعدا پاسخ بدید. حالا صحبت شما
خواستم بگم نقطه ضعف ما، من حداقل یعنی تایید میکنم واقعا این نقطه ضعف رو داریم که دلیلش حالا فاز بعدی میخواد توضیح میدم چه
ان شاءالله که بتونیم بهش بپردازیم. آقای حرمتی در خدمت شما هست.
بله بنده هم ضمن تایید فرمایشات بزرگواران، بله صنعت بیمه در حوزه کارکردی خودش به زعم تمامی تلاشگران این عرصه اتفاقا طوری کار کردی که از کشورهای منطقه به لحاظ ضریب نفوذ حتی بالاتر هم هست، ولی ایراد اصلی همون در حقیقت تعیین شاخصها بر اساس فرضهای رشد اقتصادی در سند چشم‌انداز ایران 14-04 که به اصطلاح باید صنعت بیمه ضریب نفوذش به این عدد برسه که به زعم تمامی دست‌اندرکاران صنعت بیمه این عدد شاخص عدد درستی نبوده از ابتدا، که به اصطلاح حالا قانونگذاران یا به اصطلاح دوستانی که تعیین می‌کردن این عدد رو توی شاخص‌ها گذاشتن. بر مبنای تلاشی که انجام شده، عرایض قبلی هم اشاره کردم که علی‌رغم همه فشارها و همه موضوعات تحریمی صنعت بیمه تونسته به اون جایگاهی که باید داشته باشه برسه، ولی ما ضعف‌هایی هم تو حوزه بیمه‌گری داریم.
بله.
ببینید شما شاید به عنوان یک مجری به اصطلاح صدا و سیما بسیار بشنوینا توسعه بیمه‌های زندگی، حوزه بیمه‌های زندگی باید این اتفاق بیفته، باید چه اتفاقات دیگه‌ای بیفته که به اصطلاح ضریب نفوذ افزایش پیدا کنه. بنده ضمن اینکه اعتقاد دارم که بله در بیمه‌های زندگی یا به اصطلاح در حقیقت بین‌المللیش لایف اینشورنس باید شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه به این سمت برن، اتفاقا ما تو حوزه بیمه‌های غیر زندگی هم جا برای کار بسیار داریم که اتفاق نیفتاده. حالا اینها مؤلفه های اقتصادی مختلفه، بالاخره بیمه با پول مردم سر و کار داره، در حوزه شاخص های اقتصادی بیمه جز کالاهای لوکس شناخته میشه. اگر من بیمه گذار به اصطلاح هزینه های متعارف زندگی خودم رو نداشته باشم، بله، طبیعیه که بیمه جز اولویت های آخره زندگی روزمره‌ام خواهد بود.
دقیقاً همون نکته‌ای که آقای خوشکلامان بهش اشاره کردن، هر چقدر رشد اقتصادی افزایش پیدا بکنه، درآمد سرانه افزایش پیدا بکنه، قطعاً تنوع بیمه‌هایی که مردم به سمتش میرن هم افزایش پیدا
می‌کنه. قطعاً همینه، چون بیمه بالاخره یکی از اضلاع اقتصادی مهم کشور بیمه‌ها هستن. بالاخره بیمه‌ها جزء ارکان اقتصادی. اگر اقتصاد یک کشوری دچار چالش باشه، دچار نقصان باشه، دچار ضعف باشه، طبیعیه که به اصطلاح صنعت بیمه اون کشورم علارغم همه تلاشایی که انجام میده، من اینجا جا داره از همه همکاران خودم در صنعت بیمه تشکر کنم، واقعا تلاشای بسیار زیادی در صنعت بیمه انجام شده از قدیم الایام تا الانی که دیگه سرعت رشد و تکنولوژی اینقدر زیاده که به اصطلاح بیمه ها هم باید خودشون رو هماهنگ با این سرعت ببرن جلو. علارغم همه اینها ولی این نقص وجود داره. نقص برمیگرده به موضوعات اصلی اقتصادی که یه خوردم صنعت بیمه حالا توی کشور ما یه خوردم محجور واقع شده. ما همیشه به اصطلاح شماها میشنوید بانک و بیمه رو در کنار هم، هیچ کس بیمه و بانک نمیگه، میگن بانک و بیمه. خب بانک ها بالاخره توی این اقتصاد جاری مملکتی که وجود داره به اصطلاح شرایطی رو دارن طی میکنن که خیلی جاها بیمه به اصطلاح زیر سایه بانک قرار گرفته و به طریق اولا خود جناب عالی یا دوستان سایر عزیزان هم تایید میفرمان که ما بانک هامون هم اون شاخصایی رو که باید داشته باشن در سطح جهانی و بین‌الملل ندارن. روی این حساب این محجوریت بیمه هم یه جورایی باعث شده که در حقیقت علارغم همه تلاش ها و همه خدماتی که به ارکان جامعه میده، یعنی شما از ضعیف‌ترین فرد جامعه بله. از شبکه بیمه خدمت میگیره تا خود دولت، خود دولت در تمامی حوادث طبیعی که اتفاق افتاده در طی سالیان گذشته، شما صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه و مدیران بیمه رو جزء خط اول به اصطلاح پاسخگویی و رسیدگی به اون آلامیه که هم به دولت وارد شده هم به مردم وارد شده. به نظر بنده جایگاه بیمه، جایگاه صنعت بیمه طبق تلاش‌هایی که داره به جایگاهی که در قبال تلاشایی که کرده نرسیده، ولی در حال حاضر با توجه به شاخصایی هم که دوستان اشاره کردن در منطقه از جایگاه مطلوبی برخورداره، ولی جا برای کار هم بسیار وجود داره که به اصطلاح تنوع رشته‌های بیمه مختلف و در حقیقت پذیرا بودن صنایع دیگه از صنعت بیمه که به اصطلاح بیان به سمت صنعت بیمه و در حقیقت به نوعی هزینه بکنن برای بیمه‌گری، که این واقعا هزینه نیست، یک نوع سرمایه گذاری، هممون هم میدونیم، شعار هم نیست و انشالله که به این سمت بریم. حتما
سپاسگزارم. جناب آقای میرزایی، آقای خوشکلام گفتن که این نکته رو شما پاسخ ندیدید، میخواین بفرمایید؟
ببینید، من با اون معیاری که عرض کردم بحث کسب و کار، این که در واقع یه بیمه نامه صادر بشه و نهاد ناظر ضمانت اجرای این تعهد پذیری باشه که کسی مخالف نیست، اما باید بپذیریم که یک مغازه‌دار میخواد با چک کار کنه، میخواد نقدی کار کنه، میخواد با سفته کار کنه، هر عملیاتی که در واقع اون کف بازار معاملات بیمه‌ای رو بین مشتری و در واقع اون واسطه بیمه یه جور واردش بشه و نتونه اون تنظیمش کنه، نتونه این برای مشتریش، یعنی حق با مشتری رو عملیاتی کنه، به نظر من نوع اختلاله. به این خاطر به نظر من ببین، بیمه مرکزی باید اطلاعات رو از شرکت بیمه بگیره. اینکه وارد واسطه بشه از طریق اون چیز ببین، من جزء کسایی بودم که شاید بیشترین انرژی رو برای توسعه صنهابی که آقای خسروشاهی گفتن گذاشتم. 5 سال از عمرم اونجا گذاشتم که صنهاب به عنوان ابزار نظارت بیمه‌گذاری تقویت بشه. پس قشنگ جزئیات صنهاب رو میدونم. ولی اخیراً به مقامات بیمه‌گذاری در واقع طی یه نامه گفتم که اگر این صنهاب از یه حدی وارد بیشتر توسعه پیدا بکنه، وارد کسب و کار شرکت بیمه بشه، اختلال ایجاد میکنه.
دیگه توسعه نیست دیگه.
آره، این دیگه در واقع وارد اختلال میشه، یعنی دخالته. به این خاطر به نظر من سویچ و اقداماتی از این قبیل که کسب و کار بیمه رو تسهیل نکنه از نوع اختلاله، و هر نوع اختلالی حالا یا رو خلاقیت تاثیر میذاره، یا رو فروش تاثیر میذاره، یا رو امر مشتری مداری اختلال ایجاد میکنه. از این منظر به نظر من این میتونه در واقع خدشه‌دار کنه اون فرایند درست بین دو تا در واقع عرضه کننده به اسم واسطه بیمه و بله. مشتری که میخواد این کارو انجام بده.
سپاسگزارم. ما چون در حدوداً 10 دقیقه پایانی برنامه هستیم، من میخواستم ارتباط صنعت بیمه و تأثیرش در رشد اقتصادی رو هم یه بررسی بکنیم، نظرات شما عزیزان رو هم بشنویم. به هر حال ما در تقریبا چند برنامه توسعه اقتصادی، برنامه پنجم، ششم، حالا هفتم که در دست نگارش هست و اینها، به طور به صراحت به رشد 8% اقتصاد در واقع اشاره شده. حالا اینکه رسیدیم یا نرسیدیم، این الان اینجور جایگاهش نیست، ولی این رو من میخواستم از شما عزیزان بشنوم. حالا الان آقای خوشکلام پاسخ بدن که بیمه ها و صنعت بیمه تا چه اندازه تونستن در رشد اقتصادی تأثیر گذار باشن، سهمشون از رشد اقتصادی کشور به چه میزان بوده. حالا قرار نیست حالا درصد و عدد بیان بکنید، میخواستم یه ارزیابی داشته باشید از این تأثیرگذاریشون و نقششون در رشد اقتصادی کشور.
اگه اجازه بدید من یه جمله بگم در
بله بفرمایید.
فرمایشتون ببینید، بس که فرمودن درسته. من میخوام بگم که دوستانی که با سویچ بحث میکنن، این ایراد سویچ نیست. شما بگید که بیمه مرکزی
ایراد قانونیه،
سویچ یه کاری بکنه،
بله بله.
اون کار اشتباهه. اگه اون کار اشتباهه ما بگیم که شما اصلا چیکار داری وارد معامله کارگزار و شرکت بیمه میشی که مثلا ایشون پولشو دو هفته دیگه بده، یه روز دیگه بده، یه ساعت دیگه بده.
این اگه هست این حرف قابل بحث و درستیه. من اولش گفتم که من خودم شخصا میگم مثلا چیکار داریم که کی میده این پولو، ولی وقتی